بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. در جلسات گذشته عرض شد که توحید علاوه بر این که ریشه تمام عقاید حقه اسلامی است، پایه تمام ارزش‌های معنوی هم هست، و هنگامی انسان از لحاظ روحی و معنوی ترقی و تعالی پیدا می‌کند که معرفتش نسبت به توحید بالا بره و صفات الهی را بشناسه و به مقتضای آنها در مقام عمل ملتزم باشه. امروز که جامعه توحیدی ما به حمد الله و المنه گامهای بلندی در راه تعالی و ترقی برداشته، برای اینکه این حرکت سریعتر انجام بگیره و شتاب بیشتری پیدا کنه، میبایست معرفت ما نسبت به معارف توحیدی بیشتر بشه و حقایق اسلامی را بهتر درک کنیم تا بتونیم اونها را در مقام عمل بهتر و بیشتر به کار بگیریم. اولین مرحله توحید اعتقاد به وحدت خالقیت خدای متعال که جز او آفریننده ای نیست و همه هستی در ید قدرت اوست و با اراده و به امر او پیدا شده. اما این اعتقاد به طور اجمال برای اینکه همه نتایج صحیح از اون گرفته بشه کافی نیست و احتیاج داره به این که باز بشه و تشریح بشه تا این که بعدها برای تبیین ارتباط بین نظام اعتقادی و نظام ارزشی از اون بهره بگیریم. ممکن است کسانی چنین بیندیشند که معنای خالقیت خدای متعال این است که اصل ماده و طبیعت را آفریده و بعد تحولات طبیعت به صورت دیگری انجام گرفته، یعنی اون چه مستند به آفرینش خداست اصل ماده بوده، اما تحولات ماده در طول میلیاردها سال ارتباطی دیگه با خدای متعال علیاذ بالله نداشته باشه. در جلسه گذشته عرض کردم که بعضی از اندیشمندان غربی چنین تصور کردند که خدا جهان ماده را آفرید و فقط یک نیروی حرکتی در آن وارد کرد و دیگه عالم احتیاجی به خدا نداره. این حرکت مکانیکی که در عالم به وجود آمد تدریجا نیرو از بخشی به بخش دیگه منتقل میشه و این انتقال نیرو موجب حرکت و تحولاتی در عالم ماده میشه و تدریجا پدیده ها در اثر همین حرکت مکانیکی عالم به وجود میاد. و عرض کردم که این بینش با بینش اسلامی سازگار نیست. کسان دیگری هستند که که حرکت عالم طبیعت را به طور دینامیکی تصویر می کنند. یعنی اگر در گرایش قبلی خدا به عنوان ایجاد کننده نیرو در عالم طبیعت تصور می شد، در این گرایش فقط اصل وجود طبیعت به خدا نسبت داده می شه و تحولات عالم به حرکت دینامیکی خود ماده مستند می شه. اگر نظر برادران و خواهران باشه، قبل از پیروزی انقلاب در کشور خود ما گرایش هایی شبیه این مطلب وجود داشت و اوائل انقلاب هم به اوج خودش رسید و بعدن با اینکه جریان منافقین سرکوب شد، اما افکار اونها کمابیش هنوز در گوشه و کنار وجود داره و گاهی خودنمایی میکنه. اونها در واقع همون بینش ماتریالیسم دیالکتیک را پذیرفته بودند و تحولات عالم را تحولات دینامیکی میدانستند و فقط برای اینکه یک آب و رنگ اسلامی داشته باشه میگفتند اصل ماده را خدا آفریده. اما تحولات ماده و پدید آمدن پدیده‌های نو به نو در اثر حرکت دینامیکی خود طبیعت است و خدا در اونها نقشی نداره، جز همون که اصل ماده را او خلق کرده. بین این گرایش و بینش اسلامی 180 درجه فاصله هست. متاسفانه در اثر ضعف مبانی فرهنگی و ایدئولوژیکی که قبل از انقلاب در توده مردم و قشرهای روشن فکر ما وجود داشت، این گرایش کمابیش در افرادی نفوذ کرد و بسیاری از جوانهای دانش آموز و دانشجوی ما را در دام خود گرفتار کرد و همین انحرافات اعتقادی است که بعد در بینش‌های اجتماعی اثر می‌گذاره و باعث انحرافات عملی میشه و فاجعه‌هایی به وجود میاره که بعضیش را شاهد بودیم. ان شاء الله خدای متعال ملت ما را از شرور امثال اونها حفظ بفرماید. کسی که چنین فکری داره، ولو میگه من معتقد به خدا هستم و خدا عالم طبیعت را آفریده، ولی دیگر رابطه‌ای بین خدا و جهان نمیبینه. اون چنین میپنداره که خدا عالم را آفرید و دیگه به حال خودش واگذاشت. این عالم است که با حرکت ذاتی خودش تدریجا تغییراتی را به وجود میاره و پدیده هایی را ایجاد میکنه. کم کم پدیده های حیات در عالم به وجود میاد، بعد کم کم این حیات تکامل پیدا میکنه به صورت حیوانات مختلف تا میرسه به انسان، اونطور که به اصطلاح تئوری تکامل تصویر میکنه. و در هیچ مرحله ای نیازی دیگه به وجود خدا نیست، فقط خدا برای همین مورد قبول هست که عالم ماده را آفریده باشد. اما بینش اسلامی درست در جهت عکس این بینش. قرآن کریم به ما تعلیم می‌فرماید که خدای متعال دائما دستن در کار آفرینش است و هیچ موجودی در هیچ لحظه ای از خدا بی نیاز نیست. ما ابتدا از ساده ترین دلایلی که قابل قبول و قابل فهم و حزم هست شروع می کنیم و تدریجا این بینش اسلامی را بر اساس قرآن کریم توضیح می دیم. البته مباحث دقیق فلسفی خسته کننده است و مناسب نیست که در اینجا طرح بشه و ما هم در صدد نقد و بررسی ماتریالیسم دیالکتیک و نظریه دینامیک در آفرینش نیستیم. این بحث ها را کمابیش در جای خودش مطرح شده، بزرگان بیان فرمودند، کسانی که علاقمند باشند میتونند به کتاب های مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، استاد شهید مطهری رضوان الله علیه و آیت الله شهید صدر مراجعه بفرمایند. در اینجا بیان ساده ای که احتیاج به مبانی فلسفی دقیق نداشته باشه عرض میکنیم. حرکت دینامیکی به فرض این که در اصل طبیعت وجود داشته باشه و به یک صورتی قابل تبیین و قبول باشد، هیچگاه موجب پیدایش موجود جدیدی نخواهد شد. همونطور که حرکت مکانیکی چیزی بیش از انتقال جسم از جایی به جایی نیست، حرکت دینامیکی هم چیزی بیش از تحول ذاتی خود ماده نیست. این حرکت و تحول هیچگاه نمیتواند یک موجود جدیدی را بیافریند که قبلاً در ماده نبوده. اون چه حرکت در ماده ایجاب میکنه تحولات خود ماده است، جا به جا شدن، رنگ عوض کردن. اما اینکه یک موجود جدیدی در عالم پدید بیاد که از سنخ ماده و مادیات نیست و آثار و ویژگی های خودش را داشته باشه، چنین چیزی از ماده به وجود نمیاد. ما پیوسته میبینیم موجودات زنده ای در عالم تحقق پیدا میکنن، دارای شعور، ادراک، احساس، عاطفه، در مورد انسان دارای ابتکار، اراده آزاد، خلاقیت، صفاتی که به هیچ وجه قابل نسبت دادن به ماده نیست و حتی خود ماتریالیست ها هم به این معنا اعتراف دارند که شعور و اراده از خواص ماده نیست، امر مادی نیست، صفات ماده را ندارد. ولی میگن در اثر تحول ماده خود به خود به وجود می آید. در حقیقت چنین تصوری معناش پیدایش یک موجودی بدون علت و بدون آفریننده است. کسانی که مادی هستند و صریحاً خدا را انکار می کنند ممکن است به این معنا ملتزم بشند بر اساس مبانی خودشون که خدای قبول ندارند. اما اون کسانی که خود را مسلمان می دانند و اظهار اسلام می کنند و وجود خدا را برای آفرینش جهان لازم می دانند یا لااقل تظاهر می کنند، اونها چه جوابی دارند برای سؤال از پیدایش روح و حیات در جهان طبیعت؟ حرکت طبیعت تحولات طبیعی را ممکن است به دنبال داشته باشه. حالا این حرکت از کجا به وجود میاد بحث فلسفیش بماند، اون هم خواه نخواه باید برسد به آفریننده ای که اون حرکت را می آفریند. ولی صرف نظر از این جهت، حرکت طبیعی خواه به صورت مکانیکی فرض بشه، یعنی در اثر نیرویی که از خارج وارد شی میشه، یا به صورت دینامیکی تصور بشه که لازمه ذاتی خود ماده باشه و ماده ذاتن خود جنب و متحرک باشد، به هر حال حرکت روح آفرین نیست. نمیشه از حرکت حیات به وجود بیاد، از حرکت شعور به وجود نمیاد، اراده به وجود نمیاد. این همه آثار علم و فرهنگ و تمدن که زاییده فکر انسانی است، از حرکت ماده کور و کر به وجود نخواهد آمد. پس پیدایش پدیده‌های زنده اعم از حیوان و انسان که دائما در این جهان تحقق می‌یابد، نشانه این است که آفریننده ای دائما به این موجودات حیات می‌بخشد. هر موجود نوی که به وجود می‌آید آفرینش جدیدی دارد که خدا باید حیات او را به او ببخشد، وگرنه از درون ماده کور و کر و بی‌شعور و بی‌حیات و مرده حیات نمی‌جوشد. پس از یک طرف برای وجود موجودات زنده منطقاً می‌بایست پذیرفت که حیات آفرینی هست که به هر ماده‌ای هنگامی که مستعد پذیرفتن حیات میشه حیات نوعی می آفریند. ولی مطلب به اینجا ختم نمیشه. همین موجود زنده مراحل مختلفی داره. انسان یک موجود زنده است، دارای یک روح، اما یک آفرینش نداره، بلکه چندین آفرینش هر انسانی داره. یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق. از هنگامی که نطفه انسان به وجود میاد و در رحم منعقد میشه این یک آفرینش است. هنگامی که نطفه تحول پیدا میکنه و به صورت علقه در میاد آفرینش جدیدی است. این یک بهره جدیدی از هستی یافته که قبلا نبود. این بهره هستی آفریننده میخواد. خود نطفه کمالات علقه را نداره و نمیتونه ایجاد کنه. این کمالی که در نطفه به وجود میاد و به صورت علقه در آمده آفرینندهی به او اعطا کرده است. بعد از این که انسان به صورت نطفه آفریده شد خدای متعال آفرینش نوینی به او میده. فخلقنا نطفه علقتن فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما. هر تحولی که پیدا میکنه و هر بهره جدیدی که از وجود مییابد، هر اثر وجودی جدیدی که در عالم پدید میاد آفرینش جدیدی است. خدا باید به اون آفرینش بده. آفرینش اصل ماده برای آفرینش این کمالات وجودی جدید که نو به نو تحقق پیدا می کند کافی نیست. وقد خلقکم اطوارا، پیوسته به شما آفرینش های جدیدی می دهد، از طوری بعد طور و حالتی بعد از حالتی و فعلیتی بعد از فعلیت قبلی، همه اینها آفرینش های نوین است. باز مطلب به انسان ختم نمی شه. حیوانات و نباتات هم همینطوره. یک دانه گیاهی وقتی در زمین قرار می گیره یک سلسله تحولات فیزیکی و شیمیایی درش پدید میاد. آبی را جذب میکنه، دانه خیس میخوره. اینها آثار فیزیکی و شیمیایی احیاناً که درش پدید میاد. اما اون وقتی که دانه شروع میکنه به رشد و نمو، ریشه ای در زمین میدواند، ساقه ای از این دانه از زیر زمین بیرون میآید، اینها بهره های جدیدی است از هستی. در دانه مرده این آثار نبود. حرکت دینامیکی طبیعت نمیتونه این حیات نباتی را بیافریند. خداست که در هر حالی میباید حیات نوی به این دانه عطا بفرماید. بعد سبز میشه، به صورت ساقه‌ای در میاد، ساقه شاخ و برگ در میاره. شاخ و برگ حیات جدیدی داره. بهره تازه ایست از هستی. خدا باید عطا کنه. کم کم رشد میکنه، گل میده، شکوفه میده، گل و شکوفه هم بهره جدیدی از هستی دارند. رنگ های زیبا و خیره کننده، بوهای دلنگیز، بهره های جدیدی است از هستی که در اون ماده مرده نبود. هر یک را خدا باید بیافریند تا هنگامی که میوه ظاهر میشی. آفرینش میوه هم به دست خداست. گو این که زمینه پیدایشش در اثر تحولات قبلی ماده فراهم شده، اما همون ماده ای که خدا آفریده بود، همون ماده ای که خدا آن را متحول کرده بود، همون ماده ای که خدا آن را به حدی رسانده بود که آماده پذیرش یک کمال جدید و یک موجود نوعی شده. از این هم باز مطلب بالاتری، حتی در موجوداتی که تحولات جدیدی در آنها مشاهده نمیشه و تصور میشه که یک وجود یک نواختی دارند، اما همین موجودات در هر لحظه ای وجود خود را باید از آفریننده دریافت کنند. نه تنها پدیده های جدید حیاتی احتیاج به آفریننده داره، هر موجودی در یک آن وجود دارد، همون وجودی که در همین آن خدا به او عطا فرموده. وجود آن بعد هنوز نیامده، کی باید بیافریند؟ ما الان که اینجا نشستیم یا ایستادیم، حیات فردایی خودمون را نداریم و وجود فردایی خود را هم نداریم. ممکن است نابود بشیم و فردایی برای ما نباشد. پس وجود فردایی الان نیست. آفریننده ای فردا آن را خواهد آفرید. از فردا بگذرید، ساعت دیگر را در نظر بگیرید. ما وجود یک ساعت دیگر را مالک نیستیم، نداریم. الان وقتی یک ساعت دیگر شد، خدا اون وجود را به ما عطا خواهد کرد. اگر نخواست به وجود نخواهد آمد. از یک ساعت بگذرید، یک دقیقه بعد را حساب کنید. ما مالک حیات خودمون در دقیقه بعد نیستیم، در دست خداست. اگر اراده او قرار گرفت، این هستی را به ما خواهد بخشید، و اگر اراده نکرد، عالم بقایی نخواهد داشت. قرآن کریم خدا را اینجوری به ما می‌شناسه. اگر چنین معرفتی نسبت به خدای متعال پیدا کردیم، اون وقت است که میتونیم حضور خدا را در همه هستی و در همه حالات بپذیریم و باور کنیم و ایمان بیاریم. اما اون بینشی که میگه خدا ماده را آفرید و دیگه حرکت خود به خودی ماده منشأ پیدایش این موجودات میشه، هرگز چنین معرفتی را نخواهد یافت. او خود را مثل همه طبیعت به گمان باطل خودش در عالم وانهاده می‌بینه. نه احتیاجی به خدا درک می‌کنه و نه انتظار کمکی از خدا می‌تونه داشته باشه. کار خدا تمام شده به نظر او. او فقط ماده را آفریده، ماده‌ای که خود به خود در حال حرکتی، یا بر حسب تصور مکانیکی حرکتی در این عالم پدید آورده. این حرکت هم مال خداست، اما دیگه باقی است. شبیه ساعتی که ساعت ساز ماهری بسازه و اون را کوک بکنه به صورتی که دائما این کوکش باقی باشه، دیگه احتیاج به کوک کردن جدید نداشته باشه. معمولا ساعت ها وقتی کوک میشه، این انرژی مکانیکی تدریجا مصرف میشه و بعد احتیاج به کوک جدید پیدا میکنه. اما اگر طوری بشه که این انرژی از داخل ساعت خارج نشه، مصرف نشه، باز منتقل بشه به فنر و مجددن این جریان انتقال برقرار بشه و این حرکت عقربه‌های ساعت تا ابد ادامه پیدا کنه، دیگه احتیاج به ساعت ساز و کوک کننده ساعت نخواهد داشت. بعضی اینجور فکر میکنن که خدا عالم را آفریده، کوکش کرده، دیگه تا الالعبد احتیاجی به خدا نداره. بعضی هم میگن اصلا احتیاج به همون کوک کردن اول هم نداشت، این حرکت ذاتی طبیعت هست، خود به خود درش پیدا میشه و به پیش میره به هر جا که اسباب و شرایط اقتضا بکنه. اینها بینش اسلامی نیست، اینها یک شرک مدرن است. اگر اظهار توحید و اعتقاد به خدا هم بکنن، یا برای فریبکاری و گول زدن مسلمان هاست تا جوانها را به دام ایدئولوژی های شرقی و غربی خودشون بیندازند، و یا اینکه در اثر جهل گمان می کنند که تئوری ماتریالیسم دیالکتیک یک تئوری علمی است و فقط برای اینکه اسلامی باشد یه اسم خدایی هم روش میگذارند، میگن خدا آفرید، ولی بعد دیگه بر اثر حرکت دینامیکی خود به خود پیش میره. جوانهای ما باید هوشیار باشند، این افکار کم و بیش گوشه و کنار وجود دارد و کسانی هستند که زیر پوشش های اسم اسلام این افکار را ترویج می کنند برای اینکه محتوای اسلام را از ما بگیرند. گاهی دانسته و آگاهانه اقدام به این نشر این افکار می کنند و گاهی در اثر جهل و نادانی. قضاوتش با ما نیست، فعلا هم ما دادگاهی برای اونا تشکیل ندادیم. منظور این است که به هوش باشیم در دام این افکار مادی که آب و رنگ اسلامی به اونها زده شده و زیر سرپوش نام اسلام عرضه می شود، جوانهای ما گرفتار نشند. اسلام میگه حیات عالم آنن فآنن به دست خداست. هر موجودی به هر بهره ای از وجود که متلبس باشد، هر اثری از وجود که داشته باشد از خدا می گیرد. در هر آنی هر موجودی نیازمند به خداست. کل یومن هو فی شأن. چنان نیست که خدا جهان را آفرید و دیگر رها کرد، کاری به عالم نداره، عالم هم دیگه احتیاجی به خدا نداره. العیاذ بالله. اگر یک آن اراده خدا نباشد، همه جهان هیچ خواهد شد. این بینش اسلامی است. کسی که چنین معرفتی را یافت خواهد دانست که هیچ قدرتی جز قدرت خدای متعال بر عالم هستی حکم فرما نیست. هر قدرتی باشد محدود شعاعی از قدرت او و به اندازه ایست که او اذن تکوینی برای تأثیرش عطا فرموده باشد. قدرت‌های عظیمی خدا آفریده است، به آنها اذن تأثیر در اموری داده، کم یا زیاد، ولی همه مسخر اوست. و شمس و القمر و نجوم و مسخراتون به امره، الا له الخلق و الامر، تبارک الله رب العالمین. حرکت ماه و ستارگان تحت فرمان اوست. رویش هر گیاه، شکافتن هر دانه، فالق الاصباح، جاعل اللیل سکنن، حتی یک دانه‌ای که در زمین می شکافت با قدرت اوست. اگر فرشتگان تأثیری دارند هم به امرهی یعملون. اگر انبیا معجزاتی دارند حتی اگر پرندهی می آفریند حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، و اگر مردهی زنده می کند و اگر بیماری شفا می دهد، همچنان که سایر اولیای خدا کمابیش به اذن خدا چنین قدرت هایی بهشون داده شده بود، همه به اذن الله و مقهور اراده خداست. اگر او نخواسته باشد هیچ کاری از هیچ موجودی ساخته نیست. مردمی که چنین بینشی داشته باشند برای هیچ قدرتی ارزشی قائل نیستند، چون قدرتی است مقهور اراده خدا. چنین مردمی هستند که وقتی در مقابل تهدیدات دشمنان اسلام قرار می‌گیرند بیمی به دل راه نمی‌دهند، چون می‌دانند هر جا هر قدرتی باشد مقهور اراده خداست. اگر اسباب و وسائل عادی براشون فراهم نباشه باز ناامید نمیشن، چون خدا قدرت دارد در هر جایی از هر راهی که اراده کند اراده خودش را تحقق ببخشد. والله غالب علی امره. چنین روحیه ایست که رزمنده مسلمان را در جبهه جهاد اون چنان نیرومند می کند که از هیچ چیز باک نداریم، برای اینکه می داند ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. اگر خدا یار شما باشد هیچ قدرتی نمی تونه شما را شکست، و اگر خدا شما را واگذارد هیچ کس نمیتونه به شما کمک کنه. کسی که چنین بینشی را درباره هستی داره میداند که اراده خدا بر پیروزی حق قرار گرفته. خدا به کسانی که با او ارتباط و پیوند دارند نظر عنایت داره، ارزش را فقط برای وابستگان به درگاه الهی می‌بیند و بس. چنین کسی است که می‌تواند بگوید یک پاسدار ما بر همه کاخ نشینان جهان شرف دارد، چون ارتباط با خدای عالم دارد. دیگرانی که چنین بینشی ندارند، خدا را نشناختند، ارزشی در وجود ندارند. اگر هزاران کاخ و هزاران وسایل قدرت در اختیار داشته باشند، در مقابل یک مرد سر و پا برهنه اما با ایمان قابل مقایسه نیستند. یک کارگر این مملکت توحیدی، یک بنده خدا بر همه سیاست مداران شرق و غرب شرافت داره. چرا؟ برای اینکه رابطه با خدا داره، ملاک ارزش ها در وجود اوست، دیگران ملاک ارزشی ندارن. العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. همه دیگه در مقابل مؤمنین میبایست خار باشند. خار هستند، میبایست شناخت خاری آنها را و درک کرد. کسانی که با چنین فرهنگی پرورش پیدا کردند در مقابل هیچ قدرتی سر خم نمی کنند. همه چیز در مقابل آنها خاضع بی ارزش. تنها چیزی برای اونها ارزشمنده که که راهی با خدا داشته باشی، ارتباطی با منبع قدرت و عظمت و عزت داشته باشی. دیگران همه خار و ذلیل و عنت الوجوه للحی القیوم. اگر عزتی هست، عزتی است که خدا داده و خدا این عزت را در درجه اول برای مقام معظم رسول اکرم محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد که در این ایام ولادت با سعادت اون حضرت را جشن گرفتیم قرار داده است. بعد از او برای هر کسی که به او نزدیکتره، رابطش با خدا قوی‌تره. هر مؤمنی که ایمانش بیشتر و پیوند قلبیش با خدا محکمتر باشد، از چنین عزتی برخوردارتر است. اما کسانی که قدرت را فقط برای حرکت ماده قائلند، آیا میتونند چنین باوری داشته باشند؟ آیا میتونند چنین تعالی روحی پیدا کنند؟ اونها هزاری لاف بزنند و دم از استقلال بزنند، بالاخره سر از دامان این ابرقدرت یا اون ابرقدرت در خواهند آورد. هنگامی که مواجه با تهدیدها میشن، خواه ناخواه خوار و ذلیل میشن. در ته دل اتکاءشون به این قدرت‌های مادی است. اگر اسمی از خدا و اسلام میارن، برای فریب دادن جوانان مسلمان ناآگاه است. اونها اعتقادی به قدرتی ماورای طبیعت ندارن. اما اون جوان مسلمانی که همه قوای طبیعت را در مقابل قدرت نامتناهی الهی قابل مقایسه نمی بیند، اون چنان احساس عزت و عظمتی در درون خود می کند که به هیچ وجه شکسته نمی شه. یک عظمتی شکست ناپذیر، برای اینکه قدرت محدود به این قدرت‌های مادی نیست. علاوه بر این که همین قدرت‌های مادی هم پدیده ایست که خدا آفریده و اختیارش به دست اوست. ولله جنود السماوات والارض. نه تنها قدرت‌های ماوراء طبیعی و امدادهای غیبی در دست خداست، همین قدرت‌های مادی هم تحت فرمان اوست. اونجا که اراده کند آب نیل فرعونیان را در درون خود غرق می‌کند، اونجا که اراده کند یک صیحه آسمانی مردمی را به نابودی می‌کشاند، اونجا که اراده کند سیلی جاری می شود و امتی را نابود می کند، همه جنود خداست و همه تحت فرمان اوست. انسانی که چنین حقایقی را درک کرد، دانست که عالم هستی تحت قدرت لایزال الهیست و نیروهای جهان هم منحصر به این نیروهای طبیعی نیست، در هیچ حالی ناامید نمیشه. در مقابل هیچ نیرویی سرخم نمیکنه. تمام توجهش به این است چه کند که خدا از او راضی باشه، ارتباط او با خدای جهان آفرین محفوظ باشه، تا در سایه این ارتباط هر گونه عزت و افتخاری برای او پایدار بمانه. بنابراین دقت کردن در معارف الهی و سعی کردن در تقویت روح توحید حتی در بعد اعتقادی پایه ایست برای این که در بعد ارزشی ما بتونیم گام‌های بلند برداریم. اگر این پایه را محکم نکنیم و اونچنان که میبایست توحید را درک نکنیم و نشناسیم، در بعدهای ارزشی هم لنگ میمانیم. حاصل عرایزم این که توحید در آفرینش اقتضا دارد که انسان معتقد باشد به این که هر موجودی در هر حالی، در هر جایی، در هر زمانی نیازمند به خداست و هیچگاه از خدای متعال بی نیاز نمیشه. و این بینش با بینش هایی که به صورت حرکت دینامیکی در عالم عرضه می کنند یا حرکت های مکانیکی و فقط خدا را برای آفرینش عالم ماده لازم می دانند بسیار متفاوته. اونها هرگز نمی تونند به این ارزش ها راه ببرند و از چنین معارف ارزندهی بهرمند بشن. مرحله بعد مرحله ربوبیت است. آفرینش از خدا، اما تحولاتی که در هر ماده‌ای پدید میاد و ارتباطاتی که بین هر موجودی با موجود دیگری برقرار میشه، اونها هم تحت تدبیر خداست. دو موجود را خدا آفریده، در یک زمان، در یک لحظه، تأثیراتی که اینها در همدیگه میکنند، اونها هم تحت تدبیر الهی است. نه تنها وجودشون از اوست و قائم به اوست و تحت اراده اوست، بلکه تأثیر و تأثراتشون هم تحت فرمان اوست. در اینجا باز دو گرایش افراطی و تفریطی وجود داره. بعضی وقتی با این بیانات توحیدی قرآن مواجه شدند، گمان کردند که معنای توحید در خالقیت و ربوبیت این است که هیچ موجودی دیگه هیچ اثری ندارد. اونچنان که در مکتب اشعری ملاحظه میشه. چنین پنداشتند که تأثیر و تأثرات مادی فقط یک رابطه ظاهری است، یا به تعبیری عادت خدا بر این جاری شده که وقتی آتشی روی چوبی بیفتد بسوزد، وگرنه رابطه‌ای بین اینها نیست. گو این که هدف اونها و انگیزه اونها در ابراز چنین مطلبی برای این بوده که به نهایت توحید برسند، اما غفلت کردند از این که خدای متعال عاجز نیست از این که تأثیری به آفریده خودش ببخشد. درسته که اصل هستی از اوست و هر موجودی در هر آنی هستی خود را از خدا دریافت میکنه، اما به این معنا نیست که هیچ موجودی هیچ اثری نداره. اگر به این معنا باشه، اصلا نظام تشریع یک نظام بی‌معنایی خواهد بود. اگر حرفی که من میزنم و صدایی که شما میشنوید و تصمیمی که میگیرید و کاری که انجام میدید، عبادتی که می کنید، جهادی که می کنید، اینها اثر وجود شما نباشد و شما در پیدایش اونها نقشی نداشته باشید، در این صورت فرقی بین مطیع و عاصی باقی نخواهد موند. اون یکی را خدا در او اطاعت آفریده و اون دیگری را خدا در او عصیان آفریده، پس چرا این یکی را کیفر می دهد و اون دیگری را پاداش؟ تأثیر اسباب و علل در پیدایش معلولات قابل انکار نیست. کلام در این است که همه اینها مقهور یک قدرت بالاتری است. اوست که دائما به اینها فیض وجود عطا می کنه و آثار وجودی را به اونها می بخشه، اونها را به اذن خودش مؤثر قرار می ده. تعبیرات قرآن کریم ها ببینید: و تخلق من الطین کهیئت الطیر به اذنی. خطاب به حضرت عیسی ابن مریم علی نبی گنا و آلیه و علیه السلام می فرماید تو می آفرینی اما به اذن من. و اذ تبرع الاکمه و الابرس به اذنی. تو شفا می دهی کور مادرزاد را اما به اذن من. یعنی اختیار از دست من خارج نشدی. این نور وجودی است که از خدا میتابد اما به دست ابراهیم یا اسماعیل یا عیسی ابن مریم یا موسی ابن عمران یا هر یک از انبیا و اولیاء خدا و از مجرای اراده و اختیار آنها. اراده و اختیار آنها هم مؤثر است اما به اذن الله. تمام مسئله در همین جاست. اگر کسی به طور کلی انکار کند تأثیر اسباب را، یک عالم جبری محض میشه، جایی برای تکلیف باقی نمیمونه. همه این علوم باید شسته بشه، اینا رابطه ای ندارن. هیچ علتی در هیچ معلولی مؤثر نیست، هیچ میکروبی در پیدایش بیماری مؤثر نیست، هیچ دارویی هم برای شفای اون مؤثر نیست. چنین نیست. خدا این تأثیر را در اون دارو قرار داده، اما دارو اثر می کند به اذن الله. چه امور طبیعی، تأثیراتی که در طبیعت وجود دارد آثاری است مال علل طبیعی، اما تأثیرش به اذن الله است. اسباب ماوراء طبیعی هم چنین است. پیامبری که مریضی را شفا می دهد، او شفا می دهد اما به اذن الله. کسانی که این جمع بین این دو معنا را نتونستند درک کنند، خیال کردند اگر بگیم پیامبری یا امامی یا یکی از اولیاء خدا مریضی را شفا داد، این شرک میشه، در صورتی که اشتباه میبنن. اگر دقت بکنن انکارش برمیگرده به شرک، یعنی برمیگرده به این که قدرت خدا محدوده. خدا اونچنان قدرتی دارد که میتواند به ولیگش اعطا کند تا به اذن او زنده ای را مرده کند، مریضی را شفا بدهد یا سایر معجزات و کرامات از او ظاهر بشه. اینها شرک نیست. اگر شرک است، خود قرآنی که کتاب توحیده داره تعلیم میده به ما، باید از افراط و تفریط برحذر بود، از شبهه ها، از انحرافاتی که در اثر تندروی ها پیش میاد یا در اثر کمی تعقل و تدبر باید پرهیز کرد تا از آثار سوءی که بر اینا مترتب میشه مصون بمانیم، وگرنه چنین انحرافاتی موجب آثار بسیار خطرناکی میشه. اگر دقت بکنیم همین گرایش جبر چه آثار بدی را در زندگی انسان میتونه داشته باشه. انسانی زبون، تسلیم در مقابل ظلم و زور، چون جبره، چون تنها اینها رو مستقیما به اراده خدا نسبت میدن، اسباب را دیگه تأثیر واسطه‌ای را هم براشون نمیپذیرن. چنین مردمی که این چنین فکر جبر گرایانه ای درشون پیدا بشه، طعمه خوبی برای استعمارگران، ظالمین و جباران خواهند بود. اونچنان که در زمان بنی امیه و بنی عباس کم و بیش این افکار را منتشر کردند، به بهانه تقویت روح توحید افکار جبر گرایانه را ترویج کردند، مردمی زبون پروریدند. باید این دو حقیقت را با هم دریافت و با هم جمع کرد و به آثار عظیمی که بر اونها مترتب میشه نائل شد. هم روح توحید باید کاملا تقویت بشه، یعنی هیچ قدرت استقلالی جز از خدای متعال نیست، و هم تأثیر اسباب و به خصوص تأثیر انسان در افعال اختیاری خودش میبایست پذیرفته بشه تا اینکه جایی برای تکلیف و تشریع و پاداش و کیفر بمونه. اساساً اگر اختیاری برای انسان نباشد، انسان با حیوانات بلکه با جمادات تفاوتی نخواهد داشت. یک حرکت و تحول جبری در این به وجود آمده، خودش نقشی نداره، طبعاً مسئولیتی هم نخواهد داشت. جای این که مورد تحسین هم قرار بگیرد وجود نخواهد داشت، یک حرکت جبری که تحسین نداره. اساس ادیان بر پذیرفتن اختیار است. اگر اختیاری نباشد، جایی برای تعلیم و نزول کتاب و ارسال رسل و انذار و تبشیر باقی نخواهد ماند. پیامبر مردم را از عذاب خدا که در اثر اعمال بد مردم به وجود میاد میترسانه. اگه جبری باشه ترسی نداره، اگه ترسی هم باشد جبری خواهد بود. پس این تبلیغات برای چی؟ پس باید معرفت ما را نسبت به توحید تقویت کنیم و در این حال از اشتباهات و انحرافات که در این زمینه پیش آمده محفوظ بمانیم، در پرتو تعلیمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و اهل بیت عصمت و طهارت که به فرمان رسول الله صلی الله علیه و آله اونها راهنمای مردم و گشایشگر مشکلات مردم و تعلیم دهنده حقایق به مردم بودند. اونها استعداد این را داشتند که اون علوم الهی به وسیله پیامبر اکرم بهشون منتقل بشه و عدل قرآن کریم معرفی بشن که انی تارکن فیکم و فقلین یا فقلین کتاب الله و عطرتی، رابطه خیشاوندی ملاک این عدلیت نیست. چون چنین بندگانی شایستگی این عدلیت با قرآن را داشتند، خدا به وسیله پیامبر اونها را معرفی میکنه. شأن مقدس پیامبر عظیم و شأن از این بالاتر است که مسائل خیشاوندی در روح ایشون اثری داشته باشه. افراد مؤمن متعارف از این بالاتر هستند که فرزند خودشون را به ناحق بر کسی تحمیل کنند. درست به مقام رسول الله صلی الله علیه و آله که بالاترین مقامی است که یک انسان میتواند به اون نائل بشه، و همواره در تحت تدبیر الهی بوده و هیچ لحظه ای به خود وانهاده نشده. او وقتی مردم را سفارش میکنه به این که بعد از من دست از دامان عطرت من بر ندارید، به خاطر هدایت مردمه. چون میدانست تنها کسانی که صلاحیت رهبری مردم را دارند اینها هستند. از محبتی که به امت داشت، از حرصی که به هدایت اونها داشت، به امر خدا اطرت را معرفی میکنه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. حرصی که به هدایت مردم داشت موجب این شد که در موارد مختلف از روزی که علنا دعوت خود را آشکار کرد شروع کرد تا پایان عمر همواره کسانی که صلاحیت رهبری مردم رو داشتن معرفی کرد، تا مبادا بعد از وفات او مردم گمراه بشن، سرگردان بشن. این از حرص او بود. بالمؤمنین رؤوف رحیم. صلی الله علیک یا رسول الله، جان ما فدای تو که چنین دعوت آسمانی را برای بشریت و برای نجات انسانها از چنگال گمراهی ها و شیاطین آوردی. چگونه میتونیم شکر این نعمت عظیم را به جا بیاریم؟ چگونه میتونیم از این نعمت قدردانی کنیم؟ اگر هدایت تو نبود لکننا فی ضلال مبین. پروردگارا به عزت و جلالت قسم، همواره صلوات و رحمت خودت را و مراتب رضوان خودت را شامل رسول اکرم اسلام و اهل بیت طاهرینش بفرما. در پرتو این صلوات و رضوان شعاعی از رحمت به امت اسلام نازل بفرما. ما را مشمول عنایات خودت در پرتو پیروی از رسول و اطرت طاهرینش قرار بده. رزمندگان عزیز ما را در جبهه های حق علیه باطل به پیروزی کامل و نهایی برسان. مرضا و معلولین را شفای عاجل مرحمت بفرما. اسرا و مفقودین را به خانواده هاشون بازگردان. سایه بلند پایه امام بزرگوار بر سر همه ما مستدام بدار. بر طول عمر و سلامت و عزت ایشون بیفزا. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. همه ما را از یاران اون حضرت محسوب بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.